أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بس درباره این مسئله 11 که مسئله مهمی بود ناتمام بود. مسئله این بود که مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه طبعاً لمرحوم صاحب جواهر رضوان الله تعالی علیه اینجور فرموده بودن: اذا افطر متعمدن ثم سافر بعد الزوال لم یسقط عنه الکفاره بلا اشکا. این فر معلومه برای خاطر این که بعد از ظهر کسی مسافرت بکند روزه اون روز را باید بگیره، این نگرفته باید کفاره بده. و کذا اذا سافر قبل الزوال للفرار انها، قبل از ظهر روزشو خورد بر اینکه فرار از کفاره بکند مسافرت کرد. این را هم میفرماید بلا اشکال باید کفاره بده. این صورت دوم را گفتم که اگر کسی حیله های شرعی را امضا بکند اینجا باید بگه، نباید کفاره بده، برای خاطر این که حیله های شرعی یعنی تحلیل حرام و تحریم حلال، رباخوری حرام، این با حیله بازی ربا میخوره. یه میلیون تومان میده به یه کسی قرض الحسنه، اما 100,000 تومنم میگیره هدیه. یا مثلا به قول عوام یه قوت کبریت یه نه حب نواتو میفروشه به 100 تومن. یه حیله های شرعی. این اختلاف این حیله های شرعی درسته یا نه، بانگا الان میگرده روی حیله های شرعی. بعضی ها مثل مرحوم سید میفرماید حیله های شرعی طوری نی. یه روایت هم داریم: نعم الفرار من الحرام الى الحلال. تمسک به این روایت هم مرحوم سید در ملحقات عروه میکنند و حیله های شرعی رو مطلقا درست میکنه. اما صاحب جواهر از کسانی است که هو میکنن حسابی و حیله های شرعی رو دوتا حرام درست میکنن، مثل توریه رو مرحوم آغازی ها فرموده بودن دوتا دروغه، به جای یه دروغ گفتن حیله یه دروغی درست بکنه، توریه درست بکنه دوتا دروغه. لذا مرحوم صاحب جواهر خیلی داغ حیله های شرعی را قبول نداره. خب روی فتوای مرحوم سید که حیله های شرعی را قبول داره، باید بگیم اینجا کفاره نداره، و اینکه مرحوم سید فرمود بلا اشکال کفاره داره اگر صاحب جواهر این حرف رو بزنه خوبه، و اما صاحب عروه حق ندارد این رو بگید که بلا اشکال کفاره باید بده، باید بگید بلا اشکال کفاره نباید بده، صورت اول و صورت دوم تفاوت نمی کنه. پس این بلا اشکال یادتون بشید اشکال کردیم، لذا این اقلن بلا اشکالش نمی فرمودن، برای اینکه حیله های شرعی اختلاف در میان فقه هاست، و چون اختلاف بین فقه هاست ایشون نباید بگن بلا اشکال، باید بگن علل اقوا مثلا. خب اینم صورت دوم. و کذا اذا سافر قبل الزوال للفرار عنها، بل و کذا لا بدا له السفر لا بقصد الفرار علی الاقوا. یک کسی روزش و خورد، اتفاقا مسافرت پیدا کرد، یعنی مثلا یه مریض پیدا کرد باید ببردش تهران، یا تلفن کردن فورا حرکت، اینجا را نمیتونن نتونستن بلا بگن بلا اشکال، گفتن علل اقوا. علل اقوا روزش که معلومه باطله، افطار کرده و این مسافرت هم فایده نداره، باید کفاره بده. همین دیگه، حیله شرعی است دیگه، حیله شرعی آیا درسته یا نه اختلافه. مرحوم سید میگه تو ملحقات عروه درسته، وقتی درست شد بلا اشکال اینجا درست نیم. و کذا لا سافر فافطر قبل الوصول الى حد ترخص. خب اینم مثل صورت اوله، این که گاهی میخواد فرار بکنه و گاهی میخواد براش یه عذری پیدا میشده، اینا جمله را نگفته بودن تو موازیه قبل، گفتم این دیگه گفتن نداشت معلومه. حالا اون که عمده است اینه، و اما لا افتر متعمدن ثم عرض. سب کنی ثم عرض له عارض قهری من حیز او نفاس او مرض او جنون او نحو ذلک من الاعذار، ففی السقوط و عدمه بچان بالقولان احوتهما الثانی و اقواهما الاول. این صورت را مرحوم سید فتوا میدند کفاره نداره، این که زن عمدن روزش و خورد اما قبل از ظهر حائض شد، یا مثلا کسی عمدن روزش و خورد قبل از ظهر مجبور شد مسافرت بکنه، فرمان این صورت کفاره نداره، یعنی علل اقوا میگن کفاره نداره، احبت اینه که کفاره داشته باشه. اون چه ما گفتیم که این دوتا بچی که عمده است، یکی براش مسافرت پیدا بشه، یکی هم مسافرت پیدا بکنه، یعنی گاهی زنه حائض میشه یا این مریض میشه، گاهی مریض نمیشه زنه حائض نمیشه اما مسافرت قهری پیدا میکنه. این دو صورت، که عمده هم این دو صورته که باید درش بحث بکنیم. ما گفتیم کفاره نداره، کفاره نداشتنش هم ما گفتیم برای این که این واقع و نفس الامر روزه دارای کفاره افطار نکرده، برای اینکه به حسب ظاهر این روزه بوده، اما دو ساعت بعد زنه حائض میشه دیگه روزش باطل میشه، پس در حقیقت اصل روزه نبوده. حالا که در حقیقت روزه نبوده، خب معلومه کار حرام کرده، و اما این که بخواییم بگیم کفاره، کفاره نه، ما گفتیم اگه کسی جرأت داشته باشه میگه قضا هم نه. حالا همچین جرأتی نیست، برای اینکه در مقابل اجماع و این مسلمه پیش از حب. اما راجع به کفارش میتونیم بگیم این واقعا نفس الامر روزه نبوده، حالا که واقعا نفس الامر روزه نبوده بنابراین قضاشو باید بگیره، اما لازم نیست کفاره بده برای اینکه روزه عمدی افطار نکرده. مرحوم سید همین رو اشکال داره، میفرماید کفاره داره، کفاره داشتنش هم میفرماید برای اینکه به حسب ظاهر روزه است دیگه، و من افطر یوما فعلیه الکفاره، اینم افطر یوما فعلیه الکفاره. تا اینجا مباحثه کردیم تمام شو. حالا صبر کنید، حالا دو سه تا دلیل صاحب جواهر آوردند که مباحثه امروزمون همین دو سه تا دلیله که صاحب جواهر میخوان بگن که کفاره داره، دو سه تا دلیل آوردن. این دو سه تا دلیل رو مباحثه کنیم ببینیم که آیا درسته یا نه. خب در حقیقت شما موافق با منید الا اون صورت فرار رو، اون حیله های شرعی رو، اون حرف دیگه و الا شما من اون چه میگم شما هم میگی. حالا این کسانی که استدلال کردن برای کفاره داره گفتن که یک اطلاقات میگه من افتره فی شهر رمضان یوما فی شهر رمضان فعلیه الکفاره، و این آقا این خانم افتره فی شهر رمضان فعلیه الکفاره. اطلاق ادله که خیلی هم هست روایت تو، اطلاق من افتره فی شهر رمضان فعلیه الکفاره، میگه این باید کفاره بده دیگه، حالا بعدش چی میشه هر چه مخواد بشه. خب اشکال اولی که به اینا هست این است که بابا این روایت ها اطلاق نداره، در مقام بیان خصوصیات که نی، در مقام بیان اصل حرف هر که روزه بخوره کفاره باید بده، اما کجا چی؟ اگه اطلاق گیری بتونیم بکنیم مولا در مقام بیان مراد خصوصی یا قرینه ذکر نکرده پس مطلق اراده کرده، اما اگه در مقام تشریع حکم باشه همین است که مرحوم شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه می‌فرماند که عموم اطلاقات قرآن ازش اطلاق گیری نمیشه کرد، چون که قرآن در مقام تشریع نه در مقام خصوصیات، ما بخوایم از خصوصیات استفاده بکنیم، خصوصیات نداریم در مقام بیان یه کلی، کلی هم نه، یه اطلاق. لذا این که میگن تمسک به اطلاقات سالبه، به انتفاع موضوع ما اطلاقات نداریم. هر چه بررسی بکنیم همینه، باید ما بدونیم این در مقام خصوصیت بحث ماست. یعنی من افطر یوما فی شهر رمضان فعلیه الکفاره، فرع ما را هم میخواهد بگوید. مسلم نمیشه این اثبات کرد. وقتی نشد اثبات کرد، اسمش میذاریم اطلاق نداریم، برای اینکه در مقام تشریع نه در مقام خصوصی. یا
اگر از این طرف بگیم با توجه به اینکه حتی یک روایت هم در این باب وجود نداره، اصلا معصومین واگذار به وضوحش کردن، یعنی مفروغ عنه که اگر کسی
روزش روایت داریم، حالا روایت شما خواهی بخونیم دیگه. این دلیل اول. دلیل دوم یه دلیل ذوقی است. مرحوم صاحب جواهر آورده، میفرماید آقا این تجری کرده در مقابل مولا، روزشو خورده، عمدن خورده. حالا واقع نفس الامر روزه نبوده، ولی بالاخره این تجریش که ها، و کفاره هر کجا هست برای تجریه. خب به صاحب جواهر میگیم از نظر ذوقی خوب حرفیه، اما اینا رو میشه استدلال بش کرد بر اینکه 60 روزه گردن مردم بذاریم؟ خب بله، تجری کرده. یه قدی بالاتر بگو گناه کرده، تجری هم نه، بگو گناه کرده. همین که روزه نیمه کاره رو میخوره گناهه دیگه، بالاتر از این که نی. اما کفاره دارد یا نه؟ خب تجری علی المولا یا گناه مولا اینه که موجب نمیشه کفاره پیدا بشه. بنابراین دلیل دوم هم که مرحوم صاحب جواهر آوردن یه دلیل ذوقی است، خوبه، اما با ذوق فقاهتی صاحب جواهر خوبه. و اما صاحب جواهر بخواد از نظر فقهی کفاره گردن مردم بذاره، معلوم نمی شود. کفاره باید درست کنیم، نه حرمت. شما اگر حرمت را دار مداره کفاره، و کفاره را دار مداره حرمت بدونید خوبه، ولی اینا که صاحب جواهر قبول نداره، هر کجا حرام باشه کفاره داره. نه، خیلی جاها اصلا همه مرحوم سید دو سه روز قبل فرمودن 4 جا کفاره داره، ما بقیه جاها حرامه، قضا هم داره اما کفاره نداره. من جمله ارتماس و ایشون گفتن که کار حرامی کرده، و اما بخوایم بگیم کفاره، کفاره نداره. سه، رو صحیحه زراره است. روایت باب 58 از ابواب ما یمسک و عنه صائم. این روایت رو در زکات هم مرحوم صاحب بسائل نقل فرموده، اما اون که الان مورد بحثمونه، بحثمون در باب روزه است، در باب ما یمسک عنه صائم باب 54 روایت 1 این روایت رو نقل فرموده. روایت صحیح سند از دو طریق، صحیح زراره محمد ابن مسلم هر دو. عن ابی عبدالله علیه السلام قال ای رجل کان له مال فحال علیه الحول یزکیه قلت له فان وهبه قبل حله بشهر او یوم لیس علیه شیء. اگه هنوز 12 ماه تمام نشده باشه و مالش تمام کنه، حتی بعضی ها گفتن که حیله شرعی هم هست، حیله شرعی گفتن این جاها مسلمه که اشکال نداره، برای خاطر اینکه هنوز سالش نرسیده. گندم یا اون چیزهایی که زکات داره تا سال داره هنوز سالش نرسیده، اگر این را تلف بکنه، عمدن تلف بکنه، برای فرار از زکات تلف بکنه، هرچه گفتن زکات نداری. و این نما هوه به منزلت رجل افتر فی شهر رمضان یومن فی اقامته ثم خرج فی آخر النهار فی سفرن فاراد بسفرهی ابطال الکفاره. خب اینم صاحب جواهر تمسک کردن اونجا رو میگه که بعد از ظهر مسافرت کنه. بعد از ظهر مسافرت کردن که بحث ما نیست، برای خاطر اینکه اگر کسی روزه باشد و بعد از ظهر مسافرت بکنه، روزه اون روزش درسته و لذا اگر روزه رو بخوره در حقیقت واقعا نفس الامر روزه خورده، فرمودن کفاره داره. این بعد از ظهره. خب ما که بعد از ظهر نمیخواییم بگیم، حالا بذاری قبل از ظهرش درست کنیم. و قال انهو حین رعا هلال ثانی عشر وجبت علیه زکات، که همون که تو رساله هام نوشتن 11 ماه تمام شده باشد، وارد ماه 12 بشه زکات واجبه. این مورد بحثمون نیه، مورد بحثمون بعدشه. ولکنه لا کان وهبها قبل ذلک لجاز و هو به منزلت من خرج ثم افطر، مثل کسی که بره مسافرت و تو مسافرت افطار بکنه. لذا این و هو به منزلت من خرج ثم افطر، این رو بهش توجه کرده، گفتن این معنای روایت این است که اگر کسی روزش و افطار بکنه بعد قبل ظهر مسافرت بکنه باید کفاره بده. از کجا روایت استفاده میشه؟ چجوری از این روایت استفاده بکنیم؟ اگر مطالعه کرده باشی صاحب جواهر خیلی این طرف و اون طرف میزنه روایت درست بکنه، اما نمیشه. یه روایت مجملی، یه روایت مبهمی اگر کسی درست بکنه در مسئله ما، اونجاست که یه کسی بعد از ظهر این روزش افطار بکنه بعد مسافرت کنه. خب اونم که میخواد مسافرت بکنه، میخواد مسافرت نکنه، باید روزه بگیره. وقتی روزه باید بگیره دیگه من افطر فی شهر رمضان و علیه الکفاره. و اما قبل ظهره بخوایم درست بکنیم، خب بعد از ظهرش که بحث ما نیست هیچی. بخواد یک کسی بگید که این بعد از ظهر قیده میشه مفهوم لغو، اینم که نمیتونیم بگیم. نهیده من کسی تمسکی به او کنه. اون که تمسک بهش کردند که از روایت مجمل است، اما اون که تمسک بهش کردن اینه که ولکنه لا کان وهبها قبل ذلک لجاز و هو به منزلت من خرج ثم افطر. اگر کسی مسافرت بکنه پس افطار بکنه اینطور نی، حالا اگه بخوایم درست کنیم باید اینجور بگیم که و هو به منزلت من افطر فی شهر رمضان قبل الظهر ثم خرج فعلیه الکفاره.
مفهوم مخالفش همینه دیگه،
همین رو باید از جیپم روش بذاریم. مرحوم صاحب جواهر جمله را همجور معنا کردن، گفتن و هو به منزلت من خرج ثم افطر، یعنی خرج قبل از زو، افطر قبل از زو، مسافرت قبل از ظهر یا بعد از ظهر، این باید کفاره بده. خب اینا رو اگر رو اینا رو اگر با جیبمون روش بذاریم روایت درست میشه. و اما این جمله و انما هو به منزلت رجل افطر، به منزلت رجل افطر فی اقامته ثم خرج فی آخر النهار مربوط بحثمون نیست. اون جمله هم که وجب علیه زکات یا به منزلت من خرج ثم افطر، اگر یه دو سه جمله روش بذاریم مورد بحث ما میشه. و اون این که این به منزلت من خرج قبل از زوال، افطر قبل از زوال، فعلیه الکفاره، برای این که قبل زوال روزه خورده مسافرت هم کرده. نه کار به زکاتش نشته باشی، اونش خیلی اهمیت نداره. اون که اهمیت داره دو مرحوم صاحب جواهر روش با فشاری داره، همین جمله انما هو به منزلت رجل افطر فی اقامت ثم خرج فی آخر النهار، که به صاحب جواهر میگیم اصلا مربوط بحث ما نیست. اون که صاحب جواهر روش پافشاری داره اون جمله بالا میفرماید که و هو به منزلت من خرج ثم افطر، چجور اون باید کفاره بده؟ اینم باید زکات بده. به صاحب جواهر میگیم اون کجا خوابیده است که به منزلت من خرج قبل از زوال و افطر قبل از زوال، فعلیه الکفاره، چون که روزش و قبل زوال خورده مسافرتش هم قبل زوال کرده. خب این دلالت نداره، خود این جمله دلالت نداره. نمیدونیم که مراد حضرت که فرمودن هو به منزلت من خرج ثم افطر چی میخوان بگن؟ آیا بعد از ظهر رو میگن؟ قبل از ظهر رو میگن؟ و چجوریه؟ لذا روایت سید محمد مسلم سند خوبه، هم محمد مسلم روایت کرده هم سند، برای زکات هم خوبه. همون که مرحوم صاحب وسائل روایت دو از باب 12 از ابواب زکات ذهب و فضه، برای دلالت اونجا هم خوبه. و اما این دو تا جمله هو به منزلته ای رو انصافا نمیشه درست کرد. حالا یه جمله رو درست کنیم، این که قضیه بعد از ظهرش اون که بحث ما نیست و قضیه بعد از ظهرش باشه، اما این قضیه قبل از ظهرش فعلیه الکفاره باید یه دو سه تا جمله از خودمون روش بذاریم، بگیم مراد روایت اینه، که این دوتا آقای مخان بگن مراد این روایت اینه. خب بگید مجمله، چرا ما عجیب خودمون روش بذاریم روایت درست کنیم؟ خب ما بگیم روایت مجمله، روایت مهمله، نمیدونم امام علیه السلام چی مرادشون بوده. و روایت مجمل که زیاد داریم، لا اقل این که بگیم نمیدونیم چه خبره هست، آیا کفاره دارد یا نه، رفع اعمالای علمون بگید کفاره یقدور. از کجا میگی؟ عرف؟ خب ما هم عرفیم دیگه، از کجا میگی؟ از کجا این جمله رو اینجوری معنا بکنی؟ نه، آیا با یه جمله ای که نمیدونیم معنا چیه هم توش موندن؟ این که من میگم نمیدونیم، همه تو این روایت موندن. معمولا هم رو میگن روایت مجمله، روایت دلالت نداره، لذا معمولا میگن روایت دلالت نداره. اون حرف ذوقی صاحب جواهر هم هیچی، برمیگرده به اطلاقات، اطلاقات میگه روایت داره، بینی و بین الله هم ما اطلاق نداریم، در مقام تشریع حکم اصل حکم میخواد بگه نه کفاره را، بنابراین میشیم بلا دلیل. وقتی بلا دلیل شدیم، همه فروض مرحوم سید باید بگیم کفاره نداره، فقط اونجا که فرار از کفاره بکنه اختلافی است. ما میگیم اونجا هم کفاره، اون میگیم کفاره داره، اما بعضی ها هم میگن کفاره نداره. صاحب جواهر از کسانی است که یک ورق در این باره حیله های شرعی بعض اوقات جای دیگه 3-4 ورق در باره این حیله های شرعی صحبت میکنه، مسئله عینه رو درست میکنه. تو ما بقیه مسائل حسابی میفرماین که هیچ فرق نمیکنه، که 1,000 تومان بده 1,000 تومان بگیره، این قدر حسنه، 1,000 تومان بگیره 1,000 بده 1,100 تومان بگیره، به این عنوان که 1,000 تومان قرض الحسنه، 100 تومان هبه، 100 تومان قرض به امثال اینا، میفرماید این گناهش بزرگتر از اون کسی است که ربا بخوره. حیله های شرعی را ما طبعا لصاحب جواهر بارها بحث کردیم و گفتیم که حیله های شرعی خیلی زشته و تو اسلام باید حیله های شرعی نداشته باشیم. به جای قرض الحسنه یه چیز درست بکنه به نام جعاله، به نام مشارکت و امثال اینا، و همون کاری که ربا میکنه اینم بکنه. میگم خب این کلا گذاشتن سر خدا، سر خدا کلا نمیره. و اما در ملحقات عروه مرحوم صاحب عروه یک ورق در این باره صحبت میکند، حیله های شرعی رو همه شد درست میکند، رو فتوای مرحوم سید باید بگیم که حیله های شرعی درسته، همون که ایشون فرمودن که اگه ادباب حیله های شرعی شد اشکال ندارد، یعنی مسئله بلا اشکال. خلاصه حرف اینه این مسئله مشکل از نظر ما اینه که اگر کسی واقع نفس الامر روزه نباشد و تخیل کنه که روزه است و روزش رو افطار بکنه، از باب تجری گناه کرده است، اما کفاره نداره برای این که روزه نخورده. اگرم جرأت داشته باشد قضا هم نداره برای این که واقعا نفس الامر روزه نبوده است. و صلی الله علی محمد و آل محمد.